سلام و خسته نباشین. شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را دنبال میکنیم. هزاران مهاجری افغان به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان در آن سوی گذرگاه‌ها گیر ماندند. شماری از این مهاجرین به رادیو آزادی گفتند که از سوی حکومت پاکستان اخراج شدند، اما به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها اجازه ورود به افغانستان را ندارند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. آنان از نداشتن سرپناه و عدم دسترسی به غذای کافی و خدمات صحی به عنوان مشکلات عمدهشان یاد میکنند. حکومت پاکستان در پی درگیری های مرزی با نظامیان طالبان از حدود 3 هفته به این سو تمام گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان را بروی عبور و مرور بسته است. بسته بودن گذرگاه ها در کنار دیگر مشکلات سبب افزایش بهای برخی مواد خوراکی در بازارهای افغانستان شده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید که افغانستان یعنی حکومت طالبان باید صلح در پاکستان را تضمین کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که پاکستان تروریسم را از هیچ گروهی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا ارتش آزادی بخش بلوچستان تحمل نخواهد کرد و حملات مرزی با واکنش شدید روبرو می شود. او در گفتگو با یک رسانه پاکستانی به نام تلویزیون سما مدعی شده که حکومت طالبان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP خواستار 10 میلیارد روپیه پاکستانی شده است. در گفته خواجه آصف، پاکستان آماده پرداخت این مقدار پول است، اما حکومت طالبان آماده ارائه هیچ تضمینی نیست. حکومت طالبان تا به حال به این اظهارات جدید وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعاها درباره استفاده از خاک افغانستان بر علیه پاکستان را رد کرده است. خواجه آصف افزوده که در دور بعدی مذاکرات با حکومت طالبان اعضای فعلی هیئتشان شرکت خواهد کرد و اگر پیشرفتی حاصل شود مقامات ارشد می توانند به هیئت‌ها اضافه شوند و در 6 نوامبر یک مکانیزم جدید برای رسیدگی به عبور و مرور مرزی ایجاد خواهد شد. انجمن بین المللی دانشجویان افغان از مشکلات در روند صدور ویزا برای دانشجویان افغان از سوی پاکستان نگرانی کرده است. این انجمن دیروز با صدور اعلامیه گفته که حکومت پاکستان سیاست‌هایش در قسمت صدور ویزا به دانشجویان افغان را تغییر داده و شمار زیادی از دانشجویان افغان از حدود 8 ماه به این سو منتظر صدور ویزا هستند. به گفته انجمن بین المللی دانشجویان افغان، بر اساس این سیاست دانشجویان افغان باید یک حامی بدون سوی پیشنه پاکستانی داشته باشند که به گفته این انجمن چنین امری غیر واقعی است. انجمن بین المللی دانشجویان افغان می‌افزاید دانشجویان افغان قبلا توسط برنامه‌های بروسیه دولتی بررسی و تایید شده‌اند و الزامیت داشتن حامی پاکستانی موانع غیر ضروری ایجاد میکند. این انجمن همچنان از راه اندازی یک کمپین جهانی برای افزایش آگاهی و جلب توجه دیپلماتیک و بشردوستانه خبر داده و گفته که تا هنوز تلاش‌هایشان در راستای حل این مشکل دانشجویان افغان بی‌نتیجه بوده است. این در حالی است که به دلیل درگیری‌های چند هفته قبل میان نظامیان پاکستان و افراد طالبان، پاکستان تمام گذرگاهش به افغانستان را بسته است و این اقدام مشکلات زیادی را برای افرادی که منتظر عبور از گذرگاه‌ها هستند و تاجران ایجاد کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تأیید کرد که ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ای‌اش را بار دیگر از سر خواهد گرفت. وقتی از دونالد ترامپ پرسیده شد که این شامل آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی قدیمی که در دوران جنگ سرد رایج بودند نیز می‌شود یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد. او که در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به سمت فلوریدا پرواز می‌کرد، در پاسخ به پرسش درباره آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی به خبرنگاران گفت: خیلی زود متوجه خواهید شد و قرار است آزمایش‌هایی انجام دهند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که کشورهای دیگر هم این کار را می‌کنند و اگر آنها قرار است این کار را انجام دهند، آنان هم انجام خواهند داد. او به نوع آزمایش‌هایی که قرار است انجام شود اشاره نکرد. آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در سال 1992 بوده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 8 عقرب به وزارت دفاع این کشور دستور داد تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را فوراً از سر گیرد. این اظهارات با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و شماری از رهبران جهان خواستار ادامه توقف آزمایش‌های هسته‌ای در جهان شدند. فشرده داشته های این مجله. در نتیجه بسته‌ماندن گذرگاه ها میان پاکستان و افغانستان، هزاران مهاجری افغان در آن سوی گذرگاه ها در پاکستان گیر ماندند. یکی از آنان درباره مشکلاتشان میگه:
دی داخل کیم گمور دی تکلیفون
وسه داخل ما با تکلیف و مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم. اینجا نه آب است نه سرپناه، تمام اطفال ما مریضند.
یک مقام ملل متحد در تازه ترین گزارشش به مجمع عمومی این سازمان گفته که افغانستان زیر حاکمیت طالبان شدیدترین و سیستماتیک ترین حمله به برابری جنسیتی زنان را تجربه میکند. در این باره روایت زنان را در داخل افغانستان میشنویم.
زنان زیاد خانه‌نشین شدند، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
اعضای تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان که قهرمان بازی‌های آسیایی شدند قرار است امروز وارد کابل شوند. سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان میگه
قرار است که فردا مراسم استقبال از تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان برگزار شود و هموطنان عزیز ما بیایند به خیر به میدان هوایی و فدراسیون فوتبال افغانستان و از قهرمانای خودشان انشالله که استقبال خوب داشته باشند.
و در مسائل جهان هم خواهیم شنید که یک مقام ارشد وزارت مالیه آمریکا برای دنبال کردن کمپاین فشار حدی اکثری رئیس جمهور ترامپ علیه ایران به شرق میانه و اروپا سفر میکند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. هزاران مهاجری افغان در پاکستان به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان این کشور و افغانستان در مناطق مختلف پاکستان گیر ماندند. این مهاجران میگویند که به دلیل نبود مکان مناسب برای بود و باش، با مشکلات چون کمبود غذا، آبی آشامیدنی و نبود خدمات صحی روبرو هستند و شب روزشان را بدون سرپناه در کنار سرک ها سپری میکنند. در عین حال سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان گفته بسته بودن گذرگاه ها برای حدود 20 روز پیاپی زندگی هزاران مهاجر را با بحران بشری روبرو کرده است. بیشتر از سنا کاکر میشنویم.
هزاران مهاجر افغان که تصمیم داشتند از پاکستان به افغانستان بازگردند به دلیل بسته بودن گذرگاه ها در مناطق مختلف این کشور متوقف ماندند. این مهاجران روزهاست در وضعیت دشوار و بدون امکانات اولیه و سرپناه در انتظار باز شدن راه ها هستند. اسد یک مهاجر افغان که از شهر سیالکوت ایالت پنجاب پاکستان اخراج شده و اکنون در منطقه داخل ایالت خیبر پختونخوا 6 روز به این سو منتظر باز شدن گذرگاه است. در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در داخل کیم گمور دی تکلیفون سر آورد.
در داخل ما با تکالیف و مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم. اینجا نه آب است نه سرپناه، تمام اطفال ما مریضند. یکی سرفه دارد، یکی تب دارد، هیچ سهولتی وجود ندارد، نه آب و نه تشناب برای خانم ها. همه در میدان موندند. ما می خواهیم راه را باز کنند تا به خیر به افغانستان برگردیم.
بخیر قبول وطن تا افغانستان تا واورم.
محمد اکبر یکی دیگر از مهاجران که اونیز از ایالت پنجاب بازگشته و از حدود 15 روز به این سو در این منطقه بدون سرپناه به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
ما اینجا در بدر افتادیم. نه برای ما راه را باز می کند و نه سهولتی وجود دارد، نه نان است نه چیزی دیگری. ما نمیدانیم چی کنیم. این مسلمان ها در بدر و زیر آسمان ماندند. شبها در این سردی نه بستر داریم و نه پناهگاه. نصف وسایل ما مانده و نصف دیگر را با خود آورده ایم.
این مهاجران افغان میگویند شماری از اعضای خانواده هایشان هنوز در بازداشت پلیس هستند. نه تنها در منطقه زاخیل بلکه در سایر مناطق پاکستان نیز هزاران مهاجر افغان بدون سرپناه منتظر باز شدن گذرگاه ها هستند. سردار ولی یک تاجر افغان که به گونه رضاکارانه در زمینه فراهم سازی آب و غذا به این مهاجران همکاری می کند به رادیو آزادی گفت:
یکی در مهاجران در نزدیکی مرکز پی سی ام زاخیل هستند، برخی در پشاور منتظر ماندند و شمار دیگری در مسیر ترخم در منطقه جمرود به سر می برند. تمامشان مردم غریب و بیچاره هستند که تا پول کرای مادرها را هم ندارند. بعضی در دکانها به سر می برند، برخی لوازمشان را از موتر پایین کرده و در سرک پرده زدند. زنان نیز در امان جا هستند.
در این حال سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد نیز با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان گفته است که ادامه بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از سوی پلیس در شرایطی که گذرگاه ها بستند خطر وقوع فاجعه انسانی گسترده را در پی دارد. در پیام ویدیویی که این سفارت روز پنجشنبه 30 اکتبر در شبکه ایکس منتشر کرده، صدر احمد شکیب سرپرست این سفارت میگوید در مسیر جمرود تا تورخم حدود 400 موتر باربری حامل مهاجران افغان متوقف مانده که در میان آنان زنان، کودکان، سالخوردگان و بیماران حضور دارند. به گفته او این افراد در کنار سرمای هوا از نبود سرپناه، آب و آشامیدنی، غذا و دوا رنج میبرند. او همچنان افزود که در 3 تا 4 روز گذشته مرگ 3 کودک و 1 زن بر اثر شرایط دشوار گزارش شده است. این سفارت از حکومت پاکستان خواسته است تا هرچه زودتر تمام گذرگاه های مرزی را بازگشایی کرده و تا آن زمان روند اخراج مهاجران افغان را موقتا متوقف نماید. هرچند روند اخراج مهاجران فاقد اسناد از پاکستان سال 2023 تا کنون ادامه دارد، اما بازداشت اخراج پناهجویان افغان پس از درگیری‌های شدید میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. پس از این درگیری‌ها تمامی گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان در 11 اکتبر برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد مردم بسته شد. بسته بودن این گذرگاه ها نه تنها مهاجران افغان را که تصمیم بازگشت به افغانستان دارند با مشکلات فراوان روبرو کرده، بلکه به تجارت میان دو کشور نیز آسیب جدی رسانده و تاجران را متضرر ساخته است.
سنا کاکر بود که درباره مشکلات مهاجرین افغان اخراج شده از سوی پاکستان در آن سوی گذرگاه ها گزارش می داد. اما مشکلات بسته بودن گذرگاه ها به این خلاصه نمی شه. شماری از باشندگان شهر کابل می گن که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان قیمت دوا، برخی از مواد خوراکی و مواد ساختمانی در بازارها افزایش یافته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز این موضوع را تایید کرده و میگه که آنان بالای راه‌های بدیل کار میکنند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که بازگشایی راه‌ها از صلاحیت آنان بیرون است و این مسئله به گفتگوها به سطح حکومت‌های دو کشور مربوط می‌شود. امروز 20 روز است که تمام گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت‌های دو کشور بسته مانده است. باز هم سنا کاکر گزارش می‌دهد.
روز جمعه 20 روز است که تمامی گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان بستند. شماره از باشندگان کابل می‌گویند که به دلیل این موضوع قیمت دوا، برخی از مواد خوراکی و مواد ساختمانی در بازارها افزایش یافته است. خالده باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
نخود، لوبیا، وریژ.
قیمت نخود، لوبیا، برنج و دال افزایش یافته است و تفاوت آن از 50 تا 100 افغانی رسیده. وقتی از دکانداران میپرسیم که چرا قیمت ها بالا رفته، میگویند که راه ها بسته شده و این مواد از پاکستان وارد می شود.
سمیم مالک یک دواخانه در منطقه کارتی پروان شهر کابل میگوید که قیمت دواها نیز افزایش یافته است.
از اینکه امی ترای پاکستان بند شده، دیگه دوای پاکستانی نمیاد افغانستان، دیگه زیاد شارت شده، دوا از اینکه شارت شده بسیار زیاد قیمت هم شده.
در مورد مواد ساختمانی به ویژه سمند نیز وضعیت مشابه وجود دارد. مصور زمرعی مسئول یک شرکت ساختمانی در کابل به رادیو آزادی گفت:
سیمنت چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان
سیمنت کې در ساختمان ها بسیار زیات استفاده میشود در داخل افغانستان نیز تولید دارد و از ایران هم وارد میشود اما این تولیدات و واردات نیاز مردم را برآورده نمی کند به همین دلیل از پاکستان نیز وارد میشود اما حالا که راه ها بسته شده قیمت آن حدود 25% افزایش یافته است قبلا هر تن سیمنت 400 دلار بود اما اکنون به 500 دلار رسیده است
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز این موضوع را تایید کرده و می گوید که بالای راه های بدیل کار می کنند. خانجان القزای عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه به رادیو آزادی گفت
لاره بند دی دو پاکستان سا طول تجارت را کلا ورکلا زمانگا بنده شویده
راه ها بسته است و تجارت و ترانزیت ما به پاکستان به کلی متوقف شده است. این موضوع تاثیر منفی بر بازار گذاشته و شک در آن نیست زیرا از پاکستان مواد ساختمانی مانند سمنت، دوا، برنج، حبوبات مانند نخود لوبیا وارد می شد. قیمت همه این مواد افزایش یافته اما به تدریج به حالت عادی برمی گردد چون ما ناچاریم از جاهای دیگر مواد وارد کنیم و اکنون تلاش های در جیجان است تا با آسیای مرکزی صحبت نماییم.
آقای القزای می گوید بازگشایی راه ها صلاحیت آنان بیرون است و این موضوع به گفتگوها میان حکومت های دو کشور مربوط می شود. قابل ذکر است که تمام گذرگاه های زمینی میان افغانستان و پاکستان در 11 اکتبر پس از درگیری های ناوقت شب 10 اکتبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت آمد بسته شد. حکومت طالبان این درگیری ها را اقدام انتقام جویانه خوانده و گفته بود که پاکستان در 9 اکتبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. هرچند در 18 و 19 اکتبر در دو همیان دو طرف بر سر آتش بس توافق شد اما گذرگاه ها همچنان بسته مانده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تمامی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی انجام نشود بسته خواهند ماند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری به تاریخ 24 اکتبر گفته بود جان شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت بارزش‌تر است. گفتنی است که تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان در بسیار موارد سبب بسته شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور شده، امریکن تاجران و هم مردم عادی را متضرر ساخته است. اکنون دیده شود که پس از توافق دو طرف در ادامه آتش بس در استانبول، این گذرگاه‌ها چه زمانی دوباره بازگشایی خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام ارشد وزارت مالیه آمریکا برای دنبال کردن کمپاین فشار حد اکثری اداره رئیس جمهور ترامپ علیه ایران به شرق میانه و اروپا سفر می کند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می شنویم. رادیو آزادی. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که جان هرلی معاون این وزارت در امور تروریسم و اطلاعات مالی برای دنبال کردن کمپاین فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران و افزایش تدابیر حفاظتی برای محدود کردن بیشتر دسترسی گروه‌های تروریستی به سیستم مالی جهانی به شرق میانه و اروپا سفر می‌کند. بر اساس بیانیه سفر هرلی به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان روز جمعه به وقت آمریکا آغاز می شود. هرلی در این بیانیه گفته که رئیس جمهور ترامپ به روشنی اعلام کرده که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود. او افزود که مشتاقانه منتظر دیدار با شرکایشان هست و تا تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از دسترسی مالی تهران و نیروهای نیابتی‌اش هماهنگ کنند که برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات در منطقه با آن متکی هستند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواستش برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. هرلی گفته است که در اسرائیل در مورد پیشبرد کمپاین فشار حداکثری ترامپ علیه تهران به ویژه علیه گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه تبادل نظر خواهد کرد. فشار علیه ایران نیز در دستور کار سفر معاون وزیر مالیه ایالات متحده به امارات متحده عربی در کنار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در زمان دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا، ایالات متحده نگرانی هایی را در مورد رعایت ضعیف تحریم ها توسط امارات متحده عربی مطرح کرده بود. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری ایالات متحده را از توافق سال 2015 بین ایران و قدرت های جهانی موسوم به برجام خارج کرد. این توافق محدودیت های شدیدی را بر فعالیت های غنی‌سازی یورانیوم تهران در بدل لغو تحریم ها اعمال می کرد. آقای ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوریش کمپاین فشاری حدی اکثری بر ایران را از سر گرفته است که شامل تلاش ها برای جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط تهران است. ایالات متحده به تاریخ 22 جون سه تأسیسات هسته‌ای نتنز، فردو و مرکز تولید یورانیوم اصفهان را بمباران کرد که به گفته رئیس جمهوری آمریکا آنها را به طور کامل و مطلق نابود کرد. سازمان ملل متحد اخیراً بار دیگر تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها را علیه ایران به دلیل عدول از تعهداتش از برجام اجرایی کرد. قدرت‌های غربی ایران را به داشتن دستور کار مخفیانه برای توسعه قابلیت تسلیحات هسته‌ای با غنی‌سازی یورانیوم تا سطح بالایی از خلوص متهم می‌کنند. تهران اما می‌گوید که برنامه هسته‌ایش کاملاً برای مصارف صلح‌آمیز است.
بیشتر از خبر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، هشدار داده که این کشور در دوره رژیم طالبان شدیدترین و سیستماتیکترین حمله به برابری جنسیتی را تجربه میکند. و در گزارش تازه که به مجمع عمومی ملل متحد راه کرد، گفته که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان با سرکوب گسترده و ساختاری جنسیتی مواجهند. بنت تاکید کرده که جامعه جهانی باید تمرکزش را بر از بین بردن چنین سیستمی داشته باشد، نه بر عادی سازی روابط با مقام های حاکم. بیشتر در گزارش میشنویم.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر نسبت به وضعیت جاری حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و سیستماتیک‌ترین حمله به برابر جنسیتی زمان ما را تجربه می‌کند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 3 اکتبر در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده گفته است که ریچارد بینت در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان، مجازات‌های بدنی، ناپدیدسازی‌های مداوم، فشار بر رسانه‌ها و جامعه مدنی و همچنین کاهش کمک‌های بشری وضعیت بشری در افغانستان را شکننده‌تر کرده است. او محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر کارکنان زن امدادرسان و کارمندان زن سازمان ملل متحد را بی‌سابقه و غیر قابل قبول خوانده است، چیزی که شماری از دختران و زنان افغان در داخل کشور نیز از آن شکایت دارند و میگویند که به دلیل این تعویض جنسیتی از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی و اساسیشان محروم شدند. هریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که از سوی حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم شده بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان محدودیت بر زنان بیشتر از مردان وضع شده است. از این که ما زن هستیم، از آموزش و کار منع شده، مگر این وضعیت به همین منوال دمای بعد امار خودکشی دختران و زنان در اینجا افزایش خواهد یافت، زیرا هیچ امیدی برای زندگی وجود ندارد و این حالا برای همه مشکلات روانی ایجاد کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بر طالبان فشار وارد کند تا این محدودیت ها را بردارد.
یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز گفت:
با تاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند. از حق آموزش گرفته تا کار، حضور اجتماعی و حتی آزادی های ابتدایی شان همه مورد هدف قرار گرفتند. زنان زیاد خانه نشین شدند، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت تمرکز بر حقوق، صدای مؤثر و نقش مدیریتی زنان در تمامی فرآیندهای سیاسی و تصمیم گیری تاکید کرده است. او از جامعه جهانی خواسته که در دراز مدت و به طور دوامدار با ویژا به تمویل سازمان هایی که تحت رهبری زنان افغان فعالیت می کنند متحد بماند. در اعلامیه به نقل از آقای بینت همچنان آمده که جهان باید بر رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان تمرکز کند، نه بر عادی سازی روابط با مقام های حاکم. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز وضعیت کنونی به ویژه برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان را بدترین شرایط توصیف می کنند. آنان از جامعه جهانی می خواهند که با اعمال فشارهای مؤثر بر طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان اقدامات عملی و واقعی انجام دهد. وجیهه امینی، فعال حقوق زن و عضو جنبش آزادی زنان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند. زنان افغانستان به حمایت واقعی نیاز دارد، نه فقط بیانیه و وعده. باید فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک بر طالبان افزایش یابد تا حقوق انسانی و اساسی زنان بازگردند. همچنین لازم است که برنامه های حمایتی برای زنان در داخل و بیرون از افغانستان گسترش یابد تا زنان افغانستان خاموش نمانند. امروز دفاع از زنان افغانستان دفاع از انسانیت است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان باید اقدامات تبعیض‌آمیز خود را پایان دهند و نمایندگی مؤثر جامعه به حاشیه رانده شده در روند تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را تضمین کنند. با این حال حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز به پرسش های رادیو آزادی درباره این گزارش و خواست ها و شکایت های مطرح شده از سوی زنان مصاحبه شده پاسخ نداده است. مجاهد اما پیش از این گفته است که آنان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب قوانین شریعت اسلامی تامین کردند. حکومت طالبان همچنان همواره گزارش های ریچارد بنت را به دور از حقیقت خوانده و بر سفر او به افغانستان نیز ممنوعیت وضع کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله کار آموزش آنان وضع کرده که این اقدامات همواره واکنش های بین المللی را برانگیخته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان از موج اخیر بازگرداندن گروه پناهجویان افغان توسط برخی کشورهای همسایه و اروپایی انتقاد کرده و نسبت به آن نیز ابراز نگرانی کرده است. او از حکومت‌های این کشورها خواسته است که به اصل من بازگرداندن اجباری در قوانین بین المللی احترام بگذارند.
پس از قهرمانی در مسابقات جوانان آسیا، تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان قرار است امروز وارد کابل شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید برای پذیرایی از این تیم برنامه ریزی کرده است. تیم افغانستان دیشب در یک بازی پر از حاشیه ایران را 2-1 شکست داد و قهرمان بازی های آسیایی جوانان شد. امید مزبان به جزئیات این گزارش پرداخته.
نوقت پنجشنبه شب، جاده های هرات. ده ها تن با شور و هیجان قهرمانی تیم فوتسال زیر سن 17 سال افغانستان در مسابقات آسیایی را جشن گرفتند. افغانستان در یک بازی نفسگیر ایران را 2-1 شکست داد و مدال طلا را به گردن آویخت. در لحظه که پرچم سه رنگ در دست هواداران بود و سرود ملی افغانستان در سالون تنین می انداخت. بازی اما حاشیه های زیادی داشت. فقط 5 ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود که یکی از بازیکنان ایران به دلیل خطا بالای دروازه‌بان تیم افغانستان کارت سرخ گرفت. لحظه ای که احساسات از کنترل بیرون شد و جمعی از بازیکنان و کادر فنی تیم ایران به سوی نیمکت افغانستان هجوم بردند. جریان بازی برای چندین دقیقه مختل شد و پس از 2 کارت سرخ به ایران و 1 کارت سرخ به افغانستان از سر گرفته شد. اما فقط 5 ثانیه بعد داور ویسل پایانی را به صدا در آورد. در بیرون از میدان و حتی پیش از بازی، رسانه‌های ورزشی ایران ادعا کردند که چند بازیکن افغان سن بالاتر از 17 سال دارند. ادعایی که فدراسیون فوتبال افغانستان آن را به شدت رد کرد. مصطفی هاشمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هیچ بازیکن تیم افغانستان بالاتر از 17 سال سن ندارد.
ما این موارد کاملا از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان رد میکنیم. بچه‌ای که با سن قانونیشان در این مسابقات اشتراک کرده بودند و تونستن که ابرقدرت آسیا ایران هم شکست بدن.
اما آنچه حالا مطرح است قهرمانی در آسیا است، مقامی که فوتسال نوپای افغانستان هیچگاه تجربه نکرده بود. صبح شنبه قرار است اعضای این تیم با مدال‌های طلا به گردن به میدان هوایی کابل برسند و با پذیرایی گرم هواداران مواجه شوند.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام بخصوص، وقت همگی بخیر. لیدا هستم، لیدا جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدا جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دخترای افغان در دل ما امید داریم. از صبحی شروع کنم، از هم طفولیت وقتی که مکتب میخواندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم به خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه در دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور من روز صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم در مکتب، در مقابل هم از سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و 5 خواهر و 3 برادر هستیم که همیشه پدرم، مادرم و خواهر برادرم حامیم بدم. علی یک کنم حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادآور میشن که یعنی هیچ مانعی بزرگتر از اراده خود انسان نیست. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق شم. دختر بودن اینا مانع پیشرفت من نمیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم. به کنفرانس ها زیاد کتاب میکردم، میتونستم با جرأت اما حرف خود بزنم و زیاد هر خود باور داشتم.
لیدا جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی، در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزوی است که انوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم. دستان خود سامل شدم، دستان خود پارخ شدم و سنفاره به خاطر علاقه زیاده که داشتم امتحان میدادم و به صنف بالاتر میشیدم و امتحان کنکور دادم. نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موجا ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگه متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم. چون میخواستم صدای مردم باشم، خواستم صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها دفعه میدونم که یعنی اگر واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و بخاطر عدالت قدم دانم، باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم و میخواستم رشته حقوق انتخاب کنم. و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مثلثی رو درس ها متوقف شد، دانشگاه برای دختر ها بسته شد. وقتی که من دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که من بر روی آقایم زیاد نزدیک شدم، باش خلاقه درس میخواندم و تعریف نباشه، نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادهای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش من و باور داشتم که روز من میتونم مدافع حق زنها باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز درد صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پانتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تقریبا چیز کم 4 سال می گذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه ای که درس می خوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی می کنی، چی کارهای را روی دست داری؟
فرشته جان در 4 سال به سرنوشت هستم، در خانه هستم، متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم آن دیش به نتیجه شده و در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی میرفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچ اجباری داد طالبا خانه ما دور شد دیگه از مکتب، باز من دیگه نتونستم ادامه بدم. از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم و در جریان از این که من درس میخواندم در دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوان تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم. و امی یک امی قسمتی که در یک کاروان نهاد جوان ها ما کار میکردم یکی از بهترین بخش های زندگی می. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم، یعنی زیاد خوشحال شدم، حس میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده. بالاخره برای 4 سال که حالا من به کار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن، باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی. چطور ما مسلمان هستیم، اسپانسر ما خدا جان است، فامیل ما است، اما بدون از او شاید فامیل باشیم، یعنی عدد ما است.
بله.
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد در خودت وظیفه پیدا کنی، در یک جایی که زیاد دخترهایی هستن، حالا من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندن، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهادها هم یالو وظیفه دارم، بهترین معاش دارم. ما و امثال دخترای مثل ما از ما که دخترای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم، من یالو بیکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن.
بله.
دیگه با خود هست بیکار است در خانه.
خب لیدا جان، هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش، اونا راه‌های و گزینه‌های دیگر انتخاب کردن. یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده. با خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته تا ادامه بدی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم، تلاش کردم دخترایی را میشناسم که امیال از طریق آنلاین درس خواندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهادی که از طریق نهادی که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه. خود درس رسم مصارف شد ضرورت نداشتم، فقط میخواستم یک مصروفیت باشه که ما درس رو میدونم بسن. زیاد تلاش کردم، از پیشم پرسان کردم، من ممتاز کنم از این بسیار بخیل هستن، پرسان کردم که یعنی دقیق لینکم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگیم که وقت نام کنیم یا کی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگیم. زیاد تلاش کردم، یعنی اگر من وقت تلاش خودم رو بگیم دلم زیاد کفت میکنم، به ایچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم. نتیجه موفق شدم که من اصلا یک کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس میدم بسم، اما بازم ناامید نشدم. یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست، یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم، اگر هنوزم امیدوار هستم با وجودی که من یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من رو بشنوند فکر نکنند که من شاید استخفی به زندگی نزدیم، سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیوانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار انتا با جرات میتونم گفت مزنم. دل ما پر از دردی هست، اما نمیشه که من دردم رو باید بیان کنم دیگر را مایش بسازم. در یک جایی هستم که ایچ یعنی فعالیت نیست، ایچ کار نیست، ایچ پیشرفت نیست، ماندیم و ماندیم و نمیدیم، چهار سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت نیست.
لیدو جان، در چهار سال خوب گفتی که تلاشایت به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده، اما خودت به خاطر از اینکه امیدوار بمانی، به خاطر از اینکه علاقه به خواندن داشتی و داری، چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی، آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری برای آینده؟ یک کمی برام بگو.
فرشته جان، مطالعه میکنم زیاد، بیشترم گفتم بخونم، مطالعه کنم، بار کنم، اگه ما به هیچ جایی هم نرسیم، اگه هیچ دروازه برای ما باز نشه، ما دخترای افغانی که داخل افغانستان هستیم، روز میرسیم که ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خود قرار بدیم. با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما رو خاموش بذاره. با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم، مطالعه کنیم یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه. من زیاد مطالعه میکنم، بعضی اوقات که زیاد یعنی فشار میاره، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم. دیگه ای که در جریان ازی که من کار بدم، اما یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دخترها اشتراک کردن، باز من زیاد به خانه افسرده شده بودم، باز مادر مرا اونجا روان کرد، من رفتم بیتوزی را یاد گرفتم، رفتم بیتوزی را یاد گرفتم. و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید چند وقت پیش بودم، متاسفانه به مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینمی که رفتم دیگه
لیده جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود، این چقدر طول کشید و این چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
پنج ماه تقریبا دستم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا وقت ضعیف نتانستن که دامه بودن، بازم شاگرد که کم شد، بازم کورس هم متوقف شد دیگه. من در پنج ماه رفتم، اما تا حد که تانستم یاد گرفتم خوب شد و گفته افتاد ما یعنی در وقت کم تانستی گفتم دیگه بلاو شد بر من خوب بود، اما ایش وقت بخاطر از این بایانه از این طریق من نتانستم کلام درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، همی زیادم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفروخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانه هستم، تمام مسئولیت خانه سر خودم هست، دیگه من وقت مطالعه میکردم، دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. من فقط همه قرفتم که یاد بگیرم، یاد کنه را از بیکاری کردنه برم یاد بگیرم، که یادم گرستم دیگه زیاد بود مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. خدا رفتن خود استاد ما زیاد باید دوخت روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقه دور دستش به فروش رفتند.
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستند، وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که به خصوص در پانتون بودند، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ و تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسمم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقت آرسیده، ایچ قسمم نشده که زیاد سن فشار آورده باشن که تو باید سرش زیاد آرسی کنی وقت آرسیده. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و مال و کسی نگرفته شده، ای فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدفها داره به زندگیش. زیادتر فامیلیا دیدم که سر دخترشان فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش مند و استنش پیر شد آرسی نکرد ما شنیدیم از فامیلم کده از دیگراز جست میدیم، این به خاطر که خواهی خودتر از خود ما مارسی کده زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که اونه تارسی نکدی که تو آرسی نمیتونی از دخترهای هستو کدستن خود آرسی کدن و تو به منطقه یعنی کلانتر شان هستی مویدی هر چند سینما بسیار کلان نیست، من فکر میکنم منوز شروعی جوانیم هستم، باید من لذت ببرم از لیون شد از خود از تحصیح شوهر و اولاد رو قرار بسن فشار میارم تا جایی که یک روز پیش رو دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت کنم زد باز اولا یعنی قطرفدار نداشتم، اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت رویم از زیاد خراب شد تخطر گفت مردم بایی که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد یا کشیشتن یاد کردم که دختر سرس نمی کنه از خودم کنه مادرم خوب جواب شنه داد اولاد مست در خانه مست از خودم نام می خوره از جای در خانه مست دل شما رو چه بکنم بگیر بنام می کنه آرسی مگر سر دختره افغان زیاد بشاره دختر آرسی.
لیدا جان به نظر خودت چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها، در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها، چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است برای دختر، 100% ضرور است که آمی داشته باشه، چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره، رویه درست نداره، پریشانی واس کسی برش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه، قسمت و ازدواج و روز نکاح به دست خداست، به دست خود آدم کنیست، نمیشه آدم به خاطر گفت مردم خود برای به یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواه کسی دور سی کنه و زندگی مشته نیست به خاطر که مردم سرشتب میزنه. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشن، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم، با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روزه جوانا را میبینیم که دست به خودکشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میگیره، کلش برای استفامیز در خانه میدن باید فشار ندیارن. من دوست دارم از اولادشان امایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفتایش خصوصا کنه، میتونه یک مصروفیت به خود پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیت ندارن، اجازه بیرون رفتن ندارن، اجازه دیگه برآمدن ندارن. و دخترای مثل من که من دختری هستم که اونه هیچ دوست خورخنده و هیچ خانو ندارم. دارم بعد یک سلام علیکم تو کدام سنی و راز دل در دل شب نشینی و روز گردی ندارم. همیشه 23 خود مال خانه است، از پدر مادر مال حمایت نکردم، مجبور هستم
دوست بخشی بگنم دیگه.
من
بله. و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن؟ چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است؟ به خاطر ازی که ما آینده داریم. دخترها اگر نخونن، افغانستان تنها نیاز بر بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کردن داشته خوشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید از دختر سبار و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه. اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه بگیره بخونه که یعنی مادرم طور نسته شرایط سخت درست خون تلاش کرد طرف مادر خود دیده اونام بتانند. نمیشه که بگویند که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قلداد داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستند که ما در شبکه های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره از این که فلانی انتقاد، فلانی انتقاد، ماماندمون انتقاد دارم. من ندارم، من میخوام از اینا چی بدست میارن، هیچ فایده هم نداره. روز گمی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن برشان فایده داره. من خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی ازم صدق دل میگم. گفتم بازم فکر نکنن که من کلم دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشم نیده فارا میزنم. شاید گفتم اندازه من ایز دختر سختی ندیده باشم که اصلا جیدیان اینمی گفایی که من میزنم برمان دلم درد میکنه. بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دخترهای دیگه مایوس دارم. من برسان میگم که در مسیر زندگی من ایده هم بختم که یعنی ایز تاریکی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ وقت اجازه نکن که ناامیدی در دلشان ریشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شوه بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شوه، همه چی در مقابل ما ایستاد شوه، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونین مطالعه کنین، میتونین یاد بگیرین، به خدا ایمان داشته باشین. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همی تلاش های ما گل بته و همی کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی. و ایزگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. وقتی زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودن تو نشرمن، اما باید نشرمن چون ما را خدا هست کده. چون دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک نفر دیگه اونو را دیده از اون امید دیده و انگیده. باید زیاد دفعی دسته باشن باشن به هر نحوه که میشه، چی آنلاین چی حضوری،
محدودیت سرانه که ما سریعت بناسر نیست. لیدو جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولته تا به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوایی به او برسی، چی گونه میخوایی که باز داینده خودم میخوایی در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شوه. و اولش که من میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط سه سمستر از این مانده بود چون سمستر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم ادامه بودم، هم گفتم آرزویی که دارم و دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم. یعنی همیشه در دلم این امید است دیگه که باید بخونم. من رشته ژورنالیسم به اندازه دوست دارم. به خیلی در پولوی حقوق من رشته ژورنالیسم میخوایم ادامه بکنم. در این امید بخش میخوایم وظیفه ای بیرا کنم. به خاطر که از خود ترکی شرف داشتیم میخوایم به این امید آرزویم برستم. هر رقم که میشه دیگه. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت کف مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار است و امید مجلس نبودیم، خاطر این است که مسئله روز بتانم بین این آرزویم برسم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.